ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن الله
الله الله ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحیمون رو با آیه پایانی سوره توحید آغاز میکنیم، آیه شریفه لم یکن له کفوا احد. عنایت دارید که در برنامه های قبل درباره آیات سوره توحید و بلندای کلمات برجسته و واژه‌های عظیم و گرانقدر این سوره مبارکه طی برنامه‌های متعدد نکاتی رو اشاره کردیم. فشرده آیات قبل این طور بود که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. ای پیامبر، به آنانی که درباره توحید و درباره خداوندی که پیام آور قرآن و اسلام و ادیان توحیدی است از تو سوال میکنند، با آنان بگو که او آن معبودی است که یکتاست، اون معبود واجد همه صفات کمالی است که یکتاست. قل هو الله احد، با ظرایف و لطائفی که درباره ضمیر فصل هو در آغاز آیه اول گفتیم و رابطه این ضمیر با مبتدای الله و خبر احد، و در یک کلام به این نتیجه رسیدیم که آیه اول اشاره به یک فرهنگ عمیق قرآنی داره و اون این که توجه به توحید و توجه به این حقیقتی که قائم به ذات هست توجهی است فطری و انسان ها چه بخواهند و چه نخواهند در ضمیر مکنون خود توجه به ذات لایزال الهی دارند که او رو با ضمیر هو و اسم اشاره هو و خلاصه به صورتی مجهول اما کاملا برای ضمیر اونها معلوم اشاره می کنند، اون هم با اسم هو. و سپس او رو آرام آرام پروردگار طی اسماء گوناگونی بیان فرمود، اولی با اسم جلاله الله، دومی با وصف احد و سوم با وصف صمد. قل هو الله احد الله الصمد. درباره واژه صمد هم گفتیم در یک معنای جامع به معنای اون حقیقت قائم به ذاتی است که هیچ خلل و فرجی در او راه ندارد، هیچ وجه نقصی و هیچ جهت ترکیبی و تجزیه شدنی و هیچ جهت نیازمندی به او راه ندارد و اون حقیقتی است که قائم به ذات است و دیگران محتاج به او و او غنی و بی‌نیاز از همه چیز است. در آیه سوم فرمود لم یلد و لم یولد که گفتیم این آیه سوم و نیز آیه چهارم اشاره به سلب همه نواقص از ذات ربوبی داره و این نواقص میتواند برای سایر اشیاء هم نقص باشه، مثل جهل، مثل ضعف، مثل نیازمندی، و حتی میتواند برای سایر اشیاء کمال باشه ولی برای ذات ربوبی نقص باشه. لذا در آیه شریفه سوم به جهت کمالی سایر موجودات اشاره فرمود که حتی کمالاتی که برای سایر موجودات یک کماله، وقتی که درباره پروردگار هست اگر به جهت ترکیبی و تجزیه شدنی اونها برگرده اون هم نقصه. رضا فرمود ولادت، تولید مثل کردن و از دیگری متولد شدن که اینها کمال برای موجودات دیگر هست، حتی این کمال هم به پروردگار چون به جهت ترکیب و تجزیه برمیگرده راهی نداره. لم یلد، نه میزاید و نه تولید مثل میکند و لم یولد و نه از دیگری زاییده شده و تولید مثل شده از دیگری است. در یک کلام هیچ نوع ترکیب و تجزیه شدن و تولید مثل کردن در او راه نداره. و در پایان هم در برنامه قبل اشاره کردیم به اون کلام بلند حضرت سید الشهدا علیه السلام که فرمودند آیه سوم و چهارم سوره توحید در حقیقت تفسیر واژه صمد در آیه دومه، که این معنا به حدی عمیق و بلند بود که گفتیم حتی در فلسفه اسلامی و کلام حکمای بلند اسلام هم این معنا به عمقش کمتر توجه شده، که فرمود صمد یعنی اون حقیقتی که نه تنها اشیاء کثیف و اشیاء مادی و اشیاء جسمانی از او خارج نمی شوند و متولد نمی شوند چنان که در انسانها و حیوانات این گونه است، حتی اشیاء لطیف مثل نفس هم از او به وجود نمی آید و از او خارج نمی شود و لذا رابطه میان خالق و مخلوق رابطه لطیفتر و ظریفتر از رابطه میان نفس است و دیگر موجوداتی که نفس رو متولد می کند. که این رو گفتیم در پایان و جمع‌بندی سوره توحید به او اشاره میکنیم. تا اینجا فشرده برنامه های قبل هرچند طولانی هم شد، ولی چون سوره سوره بلند و مطالب مطالب عمیقی است، چاره جز توضیح بیشتر رو نداشتیم. اجازه بدید با هم دیگه تلاوت سوره توحید رو بشنویم تا وارد توضیح و تفسیر این آیه مبارکه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لم يكن له كفوا أحد. هرگز برای اون ذات لایزال الهی همتایی نیست. کفو و مثل و همتایی هرگز برای او احدی نیست. واژه های این آیه شریفه، اولیش واژه لم یکونه که کان یکون و کونن به معنای بودن و هست شدنه، البته به شرط این که به صورت فعل کامل به کار بره. در این مرحله اصطلاحاً به فعل کانه میگن کانه تامه، که درست مثل سایر افعال فاعل داره و فاعلش هم مرفوعه و در زمانهای گوناگون ماضی و مضارع درست مثل یک فعل کامل به کار میره، مثل عبارت کان الله ولم یکن معه شی. در اینجا ما کان الله رو میگیم خداوند بود و هیچ چیز با اون نبود. در اینجا کانه به صورت کانه تامه به کار رفته. پس کانه به معنای بود و اون هم به صورت فعل کامل در زمان ماضی. اما اگر کانه به صورت فعل ناقص به کار بره، اصطلاحا بهش میگن کانه ناقصه، به عبارت دیگر شبیه به عمل فعل رو انجام میده و بر سر جمله اسمیه هم برمیاد و یک رابطه زمانمندی رو میان مبتدا و خبر برقرار میکنه. مثلا وقتی ما میگیم زیدون قائمون، معنا میکنیم زید ایستاده است. وقتی میگیم کان زیدون قائمن، یعنی زید دائما و در گذشته به طور مستمر ایستاده بوده است. در اینجا هم که میفرماید لم یکن کفوون احد، که در اصل هم اگر ما بخوایم نظم و سیاق عبارت رو به لحاظ تقدم و تأخر مبتدا و خبری رعایت بکنیم، گویی آیه شریفه اینطور بوده است: لم یکن احدون کفوون له، که احد باشه اسم کانه و کفوون بشه خبرش، لهم که ظرف. به این ترتیب لم یکن احدون کفوون احد ترجمه می شود احدی هرگز همتا برای او نیست. پس به این ترتیب معنای کانه برای ما روشن شد و این چه حالا چه ظرافتی در این تقدم و تأخر واژه های این آیه شریف است، اون رو بعد از توضیح واژه ها خدمتتون عرض میکنم. واژه دوم میشه بعد واژه کفو، از ماده کفعه به معنای نظیر و همتای چیزی شدن. کافعهو ترجمه میکنن به معنای سار نظیرن له، شبیه او شد یا ساواه یا هم رتبه او شد. پس به این ترتیب کفو می شود به معنای مثل یا نظیر. این معنایی بود که در کتاب‌های لغت معمولاً به او اشاره می‌کنند. البته معانی دقیق‌تری هم برای این ماده گفته شده که در ابتدا ما مراجعه می‌کنیم به کتاب لغت مقاییس ببینیم ایشون چی میگه. در اونجا بیان میکنه که معنای اصلی در ماده کف به معنی تساوی بین دو چیزه. پس وقتی بخوان دو چیز رو بگن اینها هم رتبه هستن، میگن هازا کف و له، این مساوی و همتای دیگریست. اما در کتاب مصباح المنیر کف رو به معنای هر چیزی که مساوی و مثل دیگه باشه معنا میکنه، مثل مکافئ، و میگه که ماده کفا عن الغیر یعنی حصل الاستغناء به عن غیره، یعنی وقتی که چیزی مستغنی از غیر شد میگویند کفا عن الغیر، دیگه نیازمند به غیر نشد. پس به این ترتیب کف یعنی اون چیزی که نیازی به اون همتای خودش نداره و در برابر اوست، در عرض اوست، همتای اوست، نه در رتبه پایین تر مثل معلولی که ولو که هست اما در رتبه علت خود نیست، در مرتبه پایین تر و محتاج به اوه. به این ترتیب ما یک جمع‌بندی بکنیم تا در واژه‌نامه‌های دیگه دنبال این واژه بگردیم. تا به اینجا معنای آیه شریفه بنابر این که کانه فعل ناقص باشه به معنای استمرار رابطه میان مبتدا و خبر و کف به معنای نظیر و مثل و همتا باشه، احد هم که به معنای کسی و فردی، به این ترتیب ترکیب آیه شریفه اینطور می شود: لم یکن لهو کفوون احد، هرگز برای ذات الهی همتا و نظیری از احد از افراد نیست، هیچ موجودی و هیچ کسی هرگز کف و نظیر او نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له
احد. در کتاب لغت التحقیق کفر رو معنا میکنه به معنای مماثلت و شباهت در صفات داشتن با دیگری، نظیر دیگری بودن در صفات. لذا توضیح میده، میگه که وقتی ما میگیم کاف الرجل یعنی اون شخص با اون مرد مقابله به مثل کرد، او رو جزایی مثل عملش داد، او رو مساوی خودش قرار داد. پس به این ترتیب گویی لم یکن له کفوون یعنی هرگز برای او در صفات مثل و نظیری نیست. تا اینجا معنای آیه شریفه، و اما اینکه یک تقدم و تأخری در مبتدا و خبر و ظرف داریم، به عبارت دیگه همطور که عرض کردم آیه شریفه به لحاظ ادبی میباید اینطور باشه: لم یکن احدون کفوان احد. اما این که فرمود لم یکن له کفوان احدون، اولا تقدم خبر کانه بر اسم برای تأکید بر نفی کفیته، یعنی تأکید بکند بر این که هرگز کفیت برای دیگری در برابر ذات وجود نداره، هرگز مثل بودن و نظیر بودنی برای اشیاء دیگر در برابر پروردگار وجود نداره، هرگز مثلی برای خداوند نیست. و اما این که له رو مقدم آورد به خاطر همون نکته‌ای که بارها و بارها عرض کردیم که اسم جلال به لحاظ ادب توحیدی میباید مقدم بیاد، لذا در کلمات اولیاء الهی در قرآن عموماً در جاهایی که جهت ادب و احترام میباید رعایت میشد مقدم اومد. این اولا. و ثانیاً در اینجا تکیه عمده در آیه چهارم روی نفی مثل و شبیه بودن برای پروردگاره، لذا وقتی که میفرماید لم یکن لهو، یعنی هرگز اینکه برای او چیز دیگری باشد نفی میشود، برای او مثل دیگری باشد نفی میشود. پس گویی تکیه بر نفی است و نه تکیه بر اثبات یک وصفی و بعد اون وصف رو برای پروردگار اثبات کردن، بلکه تکیه بر نفی یک وصفی است از پروردگار که این وصف برای دیگری اثبات می شود و از خداوند سلب می شود، و به همین دلیل می بینیم ظرف له مقدم آمد. پس به این ترتیب جمع‌بندی می کنیم که می فرماید لم یکن له کفوان احد، یعنی با سیاق آیات قبل نه تنها خداوند از دیگری متولد نشده است و نه تنها خداوند شیئی را از خود به وجود می آورد و خلاصه نه تنها اوصاف سلبی از دیگران از پروردگار سلب می شود، حتی اوصاف کمالی که برای دیگران کمال محسوب می شود چون به جهت نقص و ترکیب اونها برمی گرده اون هم از خداوند سلب می شود. به این ترتیب جز ذات لایزال الهی چون سایر موجودات در هر صورت یک وجه ترکیبی و یک وجه تجزیه شدنی در اونها راه پیدا کرد که اقل ترکیب ها ترکیب از وجود و عدم، که موجودات هر چه هم کامل باشند و در هر رتبه از کمال قرار داشته باشند به هر صورت مخلوقند و مخلوق متعین است و متعین ترکیبی است از وجود و عدم، ترکیبی است از محدودیت و موجود بودن. پس به این ترتیب در هر صورت صفات کمالی برای اونها چون به جهت ترکیبیشون اگر برگرده این صفت به خداوند راهی نداره، مگر صفاتی باشه که به جهت ترکیبیشون بر نگرده، مثل صفت عالم بودن، قادر بودن، حی بودن، که اینها به اون جهت وجودیشون برمیگرده، که این صفت البته به نحو اکمل و لایتناهاش قابل وصف و توصیف کردن به پروردگار هست. به این ترتیب پس در آیه چهارم می‌فرماید وقتی این گونه شد پس لم یکن له کفوان احد، هرگز مثل و همتایی برای خداوند نیست و هیچ شریکی نه در ذات و نه در صفات برای پروردگار فرض نمی شود. لیس کمثله شی، برای او هرگز چیزی نیست. برنامه امروزمون هم به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه و تا برنامه بعد و جمع بندی و توضیح واژه احد از آیه چهارم با همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.